اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، و لعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در مبحث دعا، در بحث خواص کاربردی آیات قرآن کریم برای موضوعات مختلف صحبت کردیم. در این جلسه که آخرین جلسه این مبحث یعنی خواص کاربردی آیات قرآن کریم هست، چون خیلی وقتمون تنگ هست و فرصت بسیار بسیار اندکی داریم، فقط میخوایم به این دو سه موضوع بپردازیم که یک، کلن برای برآورده شدن حوائج بهترین راه ها چی هست، این یک. دوم، در مورد رزق و روزی آیاتی که داریم و میشه توسل به اونها پیدا کنیم چه آیاتیه. سوم، بعضی از چیزهایی که در احتیاجات روزمره ما یعنی احتیاجات روزمره ما هست و ما به اونها احتیاج داریم که در واقع به نوعی در دسترس ما باشن و کارمون انجام بشه، چه آیاتی برای اون مسائل اجتماعی داریم. پس سه تا مسئله کلی رو میخواییم عرض بکنیم. من خواهش میکنم دقت کنید، ما تو این جلسه آخر درباره خواص کاربردی آیات، نه در مبحث دعا، مبحث دعا چند جلسه دیگه مونده، ولی خواص کاربردی این جلسه تمام میشه. در مورد خواص کاربردی آیات که آخرین جلسهش همینه که داریم خدمتون تقدیم میکنیم، مجبوریم یک مواردی رو باز نکنیم، به صورت فهرست خدمتون تقدیم کنیم تا بتونیم از زمان بهترین بهره برداری رو کرده باشیم. شماره یک رو شروع میکنیم و اون این هست که همونطوری که عرض کردیم، اگر حاجتی داریم، چه حاجت دینی چه حاجت دنیایی، و میخواییم برآورده بشیم، معصیت هم نیست، به ذهن خودمون چیز درستی هم هست، یک سری دستوراتی داریم. قبلا یک مواردی رو عرض کردیم، مثل ذکر حضرت یونسیه سلام الله علیه، مثل ربناها، مثل ربها در قرآن کریم که همونو سر جای خود درست هست. حالا میخواییم که یک سری مواردی رو هم خدمتون از قرآن کریم سوای اونها عرض بکنیم، حالا به غیر از دعاهایی که اگر ما برسیم تو این جلسه یا جلسه دیگه اونها رو هم به اینها ضمیمه بکنیم. فعلا قسمت اول داشته باشید. پس وقتی که میگیم هر حاجتی، یعنی پیدا کردن شغل، چجوری شغل پیدا کنیم، چجوری کار پیدا کنیم، چجوری سر کار بریم، چجوری ازدواج بکنیم، برای ازدواجمون، برای خرید و فروشمون، برای بیماریمون و هر کار دیگه‌ای که هست، من اینا رو فهرستوار خدمتتون تقدیم میکنم. خیلی کوتاه راجبش صحبت میکنیم. اولی مورد رو عرض میکنم، مواردی است که اینا واقعا جواب هم داده، یعنی من در طول زندگی خودم با کسانی که تماس داشتم این کارها رو انجام دادن، به عنوان سوای اینکه امام معصوم اینها رو فرموده، به عنوان یک عمل مجرب هم کسی که تجربه کرده این کارو برا من این رو بیان کرده، گفته من این کارو کردم و نتیجه گرفتم. در کتاب فضائل القرآن صفحه 205 از صحیفه المهدیه صفحه 20 نقل کرده که امام صادق علیه السلام فرمودن که هر کس سوره دخان را به جهت برآورده شدن حوائجش 7 مرتبه بخواند، حوائجش برآورده می‌گردد. و اگر این سوره را نوشته و با خود همراه کنه به صورت گردنبند یا بازوبند، از شر شیاطین در امان بوده و به اذن خداوند محبوب مردم هم می‌گردد. خب اون ایده‌اشو که همه رو می‌دونید شما، ها حاجت‌ها رو توضیح دادم که هر حاجتی مهم نیست، فقط معصیتش نباشه. از شر شیاطین در امان باشه. یادتون باشه میتونید این رو پیشنهاد کنید به اون کسانی که به هر دلیلی، حالا به هر دلیلی میگن آقا ما شب میخوایم بخوابیم انگار بختک افتاده روی ما، نمیتونیم بخوابیم، صبح میخوایم بلند شیم اینا بختک روی ما هست. حالا ما نمیگیم اینا صحت داره ها، اصلا همچین چیزی به نام بختک ما نداریم، لکن حالا اینا دارم میگن. شما میتونی این نسخه رو برای اونها پیشنهاد بکنی، عمل بکنن و انشالله خوب میشن. دومین مورد در تفسیر برهان هست، جلد 8 صفحه 408، دقت بکنید. از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله حضرت میفرماید که مردم بیان یه کاری انجام بدن و اون کار این باشه که سوره کافرون، قل یا ایها الکافرون رو به فرزندان خودشون یاد بدن تا این بچه ها شبها این سوره رو بخونن، آرامش کامل داشته باشن. بعد این سوره رو من مجموع روایتش و فهرستی برای شما در آوردم، خیلی عجیب هست. سوره کافرون سوره بسیار ساده است، همه هم میتونن، بچه ها میتونن حفظ بشن. برای همینم پیغمبر فرموده به بچه ها اینو یاد بدید، بچه های خودتون. یک این که حفظ از آزار و اذیت شیطان هست که بچه نیمه شب یک آن از خواب نپره، جیغ بزنه، فریاد میزنه، بعضی وقتا بچه میترسه، این ترس بعدها به تکرر ادرار و مشکلات مثانه برای این بچه تبدیل میشه، یا این بچه به قول مثلا عوام میگن جن زده شد این بچه، یا قش، حالتهای سر، یک سریش به همین مسائل در کودکی بچه برمیگرد، یعنی بچه بی جهت ترسیده، حالا یا از خوابی که دیده هرچی، این کار رو برطرف میکنه، یعنی سوره کافرون خاصیت رو داره. دوم، نجات از سختی و گرفتاری روز قیامت. سوم، خواندن این سوره در حال خواب مساوی است با اذیت نشدن در خواب. حالا این مورد آخر رو دقت بکنید. پیغمبر میفهمن کسی که در وقت طلوع خورشید، یعنی الان 2 دقیقه مونده خورشید طلوع بکنه، من نشستم داره خورشید طلوع میکنه، 10 مرتبه سوره کافرون رو بخونه، بلا فاصله بعدش صلواتی بفرسته و در مورد حوائج دنیوی و اخروی خودش دعا بکنه، پیغمبر میفهمد خداوند دعایش را اگر برای انجام گناه نباشد به اجابت میرساند. این سوره کافرونی خاصیت هم داره. این مورد دوم. در مورد سوم، موردی است که خیلی ها صحبت میکنن و من این روایتش رو، اصلش رو براتون دارم میارم که کسی حاشیه‌ای بهش نچسبونه، مثل خانم جلسه یا یه چیزایی از خودشون در نیارن به این اضافه بکنن. در بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه جلد 102 صفحه 254، خزائن نراقی هم، کتاب خزائن نراقی هم صفحه 449، از امام صادق علیه السلام این روایت رو نقل کرده. اینو دقت بکنید، این از اون اعمالی است که نه تنها روایت از معصوم هست، بلکه عمل مجرب هم هست. حضرت می‌فرماید هرگاه حاجتی از خداوند خواستی 2 رکعت نماز حاجت بخوان. نماز حاجت یعنی 2 رکعت نماز بخون مثل نماز صبح، نیت نماز حاجت کن. امام صادق می‌فرماید هنگامی که سلام نماز رو گفتی، یعنی گفتی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، 3 مرتبه تکبیر بگو، بگو الله اکبر. بعدش بلا فاصله تسبیحات حضرت فاطمه سلام الله علیها رو بگو. وسط اینا انسان نباید صحبت بکنه ها، دقت داشته باشید، یکی از اشتباهات ما و اشکالات ما اینه. پس بعد نماز 3 مرتبه تکبیر، تسبیحات حضرت فاطمه، بعدش سپس حضرت داره میفهمد، سپس سر به سجده بگذار و صد مرتبه بگو یا مولاتی یا فاطمتو عقیسینی، یا مولاتی یا فاطمتو عقیسینی. بعد حضرت فرمودند که وقتی که اینو گفتی سمت راست صورتت رو به محل سجده بگذار، سرتو بردار سمت راست صورتت رو بذار، یعنی این قسمت سمت راست، اینجا رو گونه سمت راست بذار روی سجده. صد مرتبه دوباره همین ذکر رو بگو، یعنی یا فاطمتو یا مولاتی یا فاطمتو عقیسینی. باز دوباره سر رو وقتی که تموم شد دوباره خود پیشونی سر رو به سجده بگذار، دوباره صد مرتبه بگو یا مولاتی یا فاطمتو عقیسینی. سر رو که برداشتی این دفعه طرف سمت چپ صورت، یعنی گونه سمت چپ تو بگذار، همین ذکر رو تکرار کن. دوباره سر رو این دفعه بعد که گونه سمت چپ انداب شد دوباره سر رو بذار به سجده، یعنی پیشونی رو. این بار که بار آخره 110 مرتبه همین ذکر رو، یعنی یا مولاتی یا فاطمت و عقیسینی رو بگو. بعد حضرت گفت 110 همین مرتبه رو که گفتی از خداوند طلب حاجت کن، به درستی که خداوند حاجتت را برآورده می سازن. خب این یک نمازی که عرض میکنم خیلی ها هم به جا آوردن و جواب گرفتن، ولی به شرطی که درست به جا آورده بشه. حالا ما جلسات بعد مبحث دعا داریم، این موضوع داره این هفته تموم میشه این جلسه. اجازه بدید دو سه مورد دیگه راجع به حوائج صحبت کنیم. در خزائن نراقی صفحه 574 ممکنه کتابش گیر شما نیاد ولی کافی گیرتون میاد، جلد 3 صفحه 476 از امام صادق علیه السلام یک نماز حاجتی ذکر شده که حضرت گرفتن حاجت رو تضمین کرده اونجا، که من دارم فهرستش میگم خودتون مراجعه میکنید. در تفسیر برهان جلد 7 صفحه 491 پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله حضرت می‌فرمایند که برای برآورده شدن حوائج دینی و دنیوی 4 رکعت نماز کن به نیت نماز حاجت، 2 رکعتی. اصلا ما نمازهای 4 رکعتی میدونی نداریم مستحب، فقط 2 رکعتی هم. 2 رکعتی. در هر رکعت بعد از حمد سوره حشر رو بخون، سوره حشر. حضرت فرمودن هر حاجتی در پایان نماز برآورده می شود به شرطی که معصیت نباشد. خب این هم مال این. امام صادق علیه السلام در کتاب فضائل القرآن صفحه 234، صاحب این کتاب این روایت رو نقل کرده از امام صادق علیه السلام، 21 مرتبه سوره نجم را خواندن یه ذر، یعنی 21 مرتبه یه نفر یه حاجت گردن کلوفتی داشته باشه بخواد برآورده بشه، بشینه 21 مرتبه سوره نجم رو یه ذر بخونه، حضرت فرمودن که مساویس با برآورده شدن حاجات، یعنی حاجاتش برآورده میشه انشاءالله. دقت بکنید، فقط سوره نجم 21 بار خوندن 21 مرتبه باید چیکار کنه؟ سجده واجب به جا بیاره، یادتون باشه. ولذا خانوم هایی که نمیتونن سوره سجده دار بخونن باید در موقعیت این کار کنن که بتوانن سوره سجده دار رو بخونن. کسای دیگه هم که میخونن، خانوم یا آقایی که میتونن بخونن، 21 تا هر دفعه که میخونن به اون آیه آخر که میرسن باید سجده واجبه رو به جا بیاره. در وسائل الشیعه کتاب الصلاه صفحه 259 تفسیر عیاشی هم جلد 1 صفحه 353 این رو نقل کرده، تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 353 وسائل الشیعه کتاب الصلاه صفحه 259 از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودند اگر حاجتی داری میخوای برآورده بشه 4 رکعت نماز، 2 رکعتی به نیت نماز حاجت، بعد از حمد سوره انعام بخون، به جای سوره توحید که میخونی سوره انعام بخون. در هر رکعتی دو تا دو رکعت، یعنی 4 تا سوره انعام میشه بعد از هر رکعت حمدی که میخونی. حضرت فرمودن حاجتت برآورده میشه، البته یه دعایی هم بعد از نماز داره که این رو من آدرسش رو دادم، کتاب وسایل شیعه همه جا تقریبا هست، میتونید رجوع بکنید، اون دعاش هم باید خونده بشه. اینا رو ما گفتیم برای برآورده شدن هر حاجتی که دیگه دوستان به ما رو سایت تلگرام جای دیگه مثلا یا پیغامی ندن که آقا فرضاً ما فلان حاجت رو داریم شما اینجا ذکر نکردی. بله ما تو این موضوع خواص کاربردی آیات همه مشکلات اجتماع رو نیاوردیم ذکر بکنیم، بعضن رو گفتیم، لازم هم نبود همه رو بیاریم. خسته میشن دوستان، مبتلا بهش همه نیستن، عرض به خدمتتون که و نیازمی به دلایلی بعضیاش هم نمیشه گفت چون یه وقت ازش سوء استفاده میشه، باید اونها رو دیگه حالا به افراد رجوع کرد و خود انسان چیزی رو که مبتلا بهش هست شخصا نسخش رو دریافت بکنه. خب اینو داشته باشی، این قسمت اول، یعنی هر حاجتی رو ما راحت ترین راه و در دسترس ما چیه؟ این کارهایی که ما انجام دادیم، کارهایی که بیان کردیم که میشه انجام داد، راحت ترین کاره دیگه، از اینها توی چیز شاید راحت تر ما نداشته باشیم که من برای شما عرض کردم. این ماله این. یک صلواتی بفرستید، مسئله دوم که اول بحث عرض کردیم مسئله ایست که خیلی تو جامعه مبتلا به داره و درستم هست، هر چی هم که شما پیش بروی چون دولت هایی که بر سر کار میان برنامه مدونی برای اقتصاد ندارن متاسفانه و فقط چشمشون به آمارهای پالایش شده ایه که منشیها یا رئیس دفترها به این بزرگواران میدهند و اینها میخوانند، متاسفانه بر مبنای اون آمارها دولتها، مخصوصا دولتی که حالا تو کشور خودمون دولتی که سر کار میان، بر اساس اون آمارها تصمیم میگیرن که اینا غلطه. ولذا روز به روز اوضاع مردم بعضی وقتا یه خود مثلا خوب هست، یه خود بد میشه، یه خود بدتر میشه، یه خود به هم میرزه، کسادی بیرونقی، یه وقتای طرف ورشکست میشه. اینا مال بی‌برنامگیست. بی‌برنامگی با زیارت عاشورا خوندن و قرآن خوندن و دعا خوندن حل نمیشود. اینو دقت بکنید. یه وقت اعضای هیئت دولت نشینن بگن آقا 40 روز نماز زیارت عاشورا بخونیم انشالله خود کشاورزی را میفته، شدنی نیست همچین چیزی، خود صنعت را بیفته. ما اگر یا هیئت دولت شدیم بعد بشیم برنامه بریزیم، اگر هم نه نمیخواستیم زحمت بکشیم برنامه بریزیم، بگیم آقای استفای ما یکی دیگه بیاد بلد برنامه بریزه، بیاد برنامه بریزه، آقای دانشگاه کشاورزی، جوانهایی که توی دانشکده کشاورزی هستین بیان یه برنامه برای کشاورزی مملکت بدین، یه کاری نداره که. ولی یه وقت خیال نکنیم با دعای سماط و کمیل و زیارت عاشورا و مجیر و مجار و مستشیر و عرض به خدمتتون این که دعاهای دیگه و چه میدونم دیگه هزار اسم خدا رو بیاریم توی زیارت مثلا جوشن کبیر و جامع کبیر بخونیم، همه این کارا رو بکنیم، خیال کنیم که مثلا خود کشاورزی انشالله راه میفته یا فلان قطعه ای که میخوام مثلا تو هواپیما بندازیم، مثال داریم میزنیم، ما بگیم آقا جون یا آیت‌الله کرسی بخون فوت کن بهش ان شاءالله سالم میرسن مسافرا، خب یه وقتم این رفتن عالم برزخ میشه بابا بزرگام، اینم ها با این ان شاءالله ماشاءالله نمیشه هواپیما هوا کرده، نمیشه کشاورزی رو رونق ده، باید برنامه داشته باشیم. اما کسی هست که دستش به هیئت دولت نمیرسه، هیئت دولت جداست، مردم هم جدان، بندهای خدا اونا دارن یه برنامه به زعم خودشون دارن میریزن در دولت‌های گذشته یا دولت کنونی، درست غلطه بنده و شما هم که زورمون نمیرسه، دستمون هم به جای بند نیست، فعلا گیر کردیم تو معضلات اقتصادی، چه کار کنیم؟ ببینید داریم چی رو میگیم، چه کار کنیم الان؟ در خونه کیو بریم بزنیم؟ در خونه رئیس جمهور بخوایم بریم که از خیابون مثلا فلان جا به بعدش رامون نمیدن، در خونه نه معاون نخست وزیر رو بریم بخوام بزنیم، نه معاون رئیس اول رئیس جمهور رو بخوام بزنیم، همون سر کجا هکش ممکنه که یه دونه فشنگم بزنن بهمون خلاصمون کنن بره. مثلا مثال داریم میگیم، نمیدونم امام مثلا جمعه رو میخوایم ببینیم آقا درد دل کنیم، میگه آقا من وقت ندارم، من گرفتار مثلا خطبه های جمعه هستم، مثلا باید کار بکنم، کارهای دیگه دارم. اونم هیچ. نماینده مجلس بخوایم ببینیم، میگه ما در حال قانونگذاری هستیم، وقت اصلا این که درد دل مردم گوش کنیم نداریم، مثلا ما خودمون اینجا هزار تا کار داریم، گرفتاری داریم، بالاخره پروژه هایی هم هست که اونا باید سر و سامون پیدا بکنیم دیگه. حالا توی لایه های پایین تر اعضای شورای شهر رو ببینیم، هر کدوم اینا بخوام ببینید دنگ و فنگ خاص خودش رو، واقعا یه کسایی ما ببینیم که دستشون به جایی بند نیست، یعنی عمده مردم هم همینطورن، در همه دولت ها هم همینطور بوده، فرق نمی کنه. حالا ما گیر کردیم تو مسائل رزق و روزی و اقتصاد، این دومین مطلب ماست، چه کار باید بکنیم؟ یه فرمول هایی رو بزرگان گفتن، ائمه فرمودند، دقت بکنید اینها رو داشته باشید، وقتی که میبینید که نماینده‌ای راهتون نداد، وقت ملاقات نداد، شورای شهر بهتون وقت ملاقات ندادن، امام جماعت گفت من وقت ندارم، همه گفتن من وقت ندارم، یک کس هست تو عالم وجود که وقت داره با من و شما حرف بزنه و خیلی دوست داره من و شما رو ببینه، صدای ما رو هم بشنوه، اونم پروردگار مهربان هست که از همه موجودات، اگر اسمشو موجود بزنیم که غلطه، بگیم وجودی که حالا ما بهش بگیم موجود، از همه اینها مظلومتر هم هست، یعنی واقعا مظلوم واقع شده به دلایل مختلف. این کس تمام 24 ساعت نه منشی داره، نه حاجب داره، نه دربان داره، نه نگهبان داره، نه بادیگارد داره، هیچی اینا رو هم نداره. میگه هر وقت خواستیم بیاین به من بگیم، من حرفتون رو میشنوم، گوش میکنم، حالات شما رو میبینم و قص الهازم. من یک فرمول هایی رو یادداشت کردم خیلی مختصر و پالایش شده به این صورت که یعنی جمع جورش کردیم، زوائدش رو زدیم. از همه شما خواهش میکنم که چند تا چیز رو تو خونه هاتون نهادینه کنید که قبلا هم ما گفتیم، مثل معوذتین، مثل آیت الکرسی، مثل همین سوره کافرون که بهتون گفتیم، مثل سوره توحید، مثل خود صلوات، مثل سوره حمد، که اینا تا میمونید چی کار کنید بدونید. من اینا رو جمع کردم، خیلی جالبه چون جلسه آخرمونم تو این بحث هست، خدمت شما تقدیم میکنم. یکی از اون آیاتی که باید همه ما حفظ باشیم و انشالله کسانی که دستن در کاران این مؤسسم هستن این آیات اتفاقا از من بگیرن و مسابقه نوجوانای ما رو و جوانای ما رو حفظ این آیات قرار بدن و این یکی از چیزایی باشه که انشالله در فصل‌های جدید مسابقات حفظ و اینا اگه میذاریم اینم یک سهمی داشته باشه. یکی از اون آیات، آیات 26 و 27 سوره مبارکه آل عمران هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشا و تنزع الملک ممن تشا و تعز من تشا و تذل من تشا بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. آیه بعد، تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشا بغیر حساب. یعنی چی؟ ای پیغمبر قل اللهم، یکی از اللهم هایی که تو قرآن به کار رفته اینجاست، چون شما میدونید که هیچ جا در قرآن اللهم شما میدونید که به این صورت به کار نرفته. میفهمد که پیغمبرم بگو بار خدایا ای دارنده پادشاهی، به هر که خواهی پادشاهی میدی، از هر که خواهی پادشاهیشو میگیری، یعنی قدرتشو، هر کسو که میخوای ارجمندش میکنی، هر کسو که میخوای خارش میکنی، خوبی همه به دست توست، همانا که تو بر هر کاری توانایی، تو آن کسی هستی که شب را در روز میافزایی و روز را در شب در افزایی، میافزایی و در افزایی یعنی داخل میکنی، و زنده را از مرده بیرون می آوری، که توضیح نمیدیم همه دیگه استاد هستید، و مرده را از زنده بیرون می آوری و به هر که خواهی روزی بی اندازه می دهی. این آیه خواص گوناگونی داره، عجیب آیه هم هست. نهادینه بشه تو خونه، یعنی همه سعی کنن این آیه را حفظ بکنن. آیه عجیبی. و مرحوم والد ما رحمت الله علیه تمام اینهایی که برای شما عرض میکنم همه اینها رو حفظ بود، و من از کوچکی وقتی که دستم تو دست ایشون بود راه میرفتم تمام این آیات رو، حالا میگم آیات دیگه هم به چه صورت، همه اینها رو بلند بلند میخون که من اینها رو حفظ بشم و بخونم و یاد بگیرم. از جمله خواص این آیه مال کسانی که فرزنددار نمیشن، اگه مداومت کنن این کار صورت میگیره. ثروت زیاد میخواد کسی، مداومت به این آیه. توانگری میخواد، عزیز میخواد بشه پیش یه خانواده‌ای، پیش خانواده‌هایی، حاجاتش میخواد برآورده بشه، گشایش در رزقش ایجاد بشه، فقر از او دور بشه، همچنین قرضش ادا بشه. حالا نمونهشو ببینید، من چون وقت ندارم سریع براتون میخونم چون فرصتمون خیلی کمه. فضائل القرآن صفحه 60 نقل کرده از کتاب التعقیب صفحه 51 میگه یکی از اصحاب پیامبر به نام معاذ بن جبل قرض زیادی داشت. پیامبر بهش فرمود ای معاذ، آیا دوست داری خداوند قرض تو را ادا کند؟ معاذ جواب داد آری یا رسول الله. پیغمبر فرمود برو آیات 26 و 27 سوره آل عمران رو بخون و مداومت کن به خوندن این آیات، و هر دفعه که این آیات رو دوتا آیه رو میخونی، حضرت فرمودن به معاذ بعدش اینو بگو یا رحمان الدنیا والآخرت و رحیمهما تؤتی منهما ما تشاء و تمنع منهما ما تشاء اقض عنی دینی. دین یعنی اون قرض من رو ادا بکن. بعد پیغمبر ببینید چی بهش فرمودن، میخوام بگم آیات، ببینید آیاتی که نهادینه بشه برای چی عرض میکنیم. حضرت فرمودن اگر به اندازه زمین که پر از طلا باشد بدهکار باشی، خداوند آن را ادا میکند. الله اکبر. واقعا ما از اینا غافلیم، جوانای ما، نوجوانای ما غافلن. این کنایه سا، یعنی هر چی هم قرضت زیاد باشه خدا ادا میکنه اگر این کار انجام بدی. این آیه قل اللهم مالک الملک. در فضائل القرآن صفحه 66 آیه 114 مائده رو به عنوان یک عمل مجرب نام برده، از معصوم ظاهر هم نرسیده. آیه اینه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ربنا انزل علینا مائده من السما تکون لنا ایدن لأولنا و آخرنا و آیت منک ورزقنا و انت خیر الرازقین. که میدونید این مال حضرت عیسی علیه السلام هست که حواریون و مردم درخواست کردن که یک چیزی از آسمان به عنوان معجزه بیاد، اومدش. این رو فرمودن به عنوان عمل مجرب، هر روز اگر بعد از نماز صبح 10 مرتبه کسی دستشو به آسمان بلند کنه و با نیت بخونه، از نظر مادی وضعش خوب میشه، اگه خوب باشه خوبتر هم میشه. باز در تفسیر برهان جلد 8 صفحه 368 امام صادق علیه السلام در مورد سوره قارعه حضرت می‌فرماید اگر این سوره را نوشته و همراه کسی که کارش کساد شده یا اجناس و مالش به فروش نمی‌رود، اینو بنویسن، این بنزه گردنش یا ببنده به بازوش. اینو اگه سوره قاره رو بنویسن همراه چنین کسی بکنن، خداوند کسادی کار و شغلش را برطرف نموده و کارش پر رونق می گردد. حالا فهرست این کارهایی که برای رزق و روزی خیلی مؤثره و جواب دادن رو من خیلی زحمت کشیدم برای شما جمع کردم، چون بحث آخر ما هست. من سری میگم، شما سری ذهن و متمرکز بکنید، بنویسید، یه بارم در عمرتون یه خوده همتی به خرج بدید و سرعتی بدید، انشالله تونتون فکرتون اینجا باشه، جای دیگه نباشه. توسل جستن به آیه ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین، آیه 58 زاریات، که اینو مرحوم علامه امینی دو سه روز تو خونش هیچی پیدا نمیشد، چون حالا داستانای اینا مفصله. ایشون میگفتش که من تو نحرم امیرالمومنین بودم، دیگه دیدم روز سوم خیلی گرسنگی به ما غالب شده، چیزی واقعا نداریم بخوریم. رفتم جلوی ذریح مطهر امیرالمومنین تو نجف وایسادم، گفتم که یا امیرالمومنین من این آیه رو نمیفهمم که ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین یعنی چی؟ پا چه جای روزی خب ما داریم گشنگی میمیریم. گفتم کفشم ورداشتم اومدم از جا کفشی بیام برم بیرون، از اون جایی که داشت مال جا کفشی بیام برم بیرون. گفت یه نفر تو جا کفشی، گفت حاج آقا. گفتم بله. گفت این مال شماست. گفت یه پولی به من داد، تا آخر عمرم من از این پول خرج کردم تمام نشد. آیه 58 سوره زاریات. و نیز گفتن این آیه شریفه که ما شاء الله لا قوه الا بالله، حالا این رو تو خود قرآن میخون، چون اینم آیه قرآن ها، ما شاء الله لا قوه الا بالله، توسل جستن به این اذکار از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، خواندن سوره قیامت، فهرست داریم میگیم ما، حواستون به من باشه، برای وسعت رزق، خواندن سوره توحید در حال ورود به منزل، فقط به سرعت بنویسید، یعنی سوره توحید رو کسی بخونه بعد در رو واکنه بیاد تو، فقر رو از اهل خونه و همسایه هاش هم دور میکنه. بهار جلد 92 صفحه 353. امام صادق علیه السلام در شب اول ماه مبارک رمضان به هنگام رؤیت هلال کسی سوره فتح رو سه مرتبه بخونه، خداوند متعال ابواب روزی رو به روش میگشاید. خیلی عجیبه. امام باقر علیه السلام خواندن سوره قاف در نمازهای واجب و مستحب یه مدتی بخونه، تو نمازهای واجب چون حفظ نیست، نمازهای مستحب بخونه، خداوند روزیشو زیاد میکنه. امام صادق علیه السلام تلاوت سوره زاریات مستمرن پشت، یعنی بخونه، هر رو بخونه، امر معاشش رو مدیریت میکنه، سامان میده این کار، روزیش رو هم باز میکنه، گشایش ایجاد میکنه. پیامبر اکرم تلاوت سوره واقعه برطرف شدن فقر رو به دنبال داره، اگه دائما خونده بشه، توسعه در مال و حافظه انسان رو خواندن سوره واقعه قوی میکنه. خواندن سوره قدر، اگر انسان انا انزلنا سوره قدر رو بخونه، یا بره یه لباس نو یا پیرنی بخره، پیرن معمولی میرن میخرن، یه پیرنی، حالا هر پیرنی، خانوما آقایون هر پیرنی میره میخره، 36 مرتبه سوره قدر رو بهش بخونه به این پیرن، در هر دفعه که رسید به تنزل الملائکه یه مقدار تو ظرف آب دستشو ورداره بپاچونه به این پیراهن، بعد که تموم شد 36 مرتبه دو رکعت هم نماز معمولی مثل نماز صبح بخونه، بعد بگه الحمدلله الذی رزقنی ما اتجملو بهی فناسه و اواری بهی عورتی و اصلی فیه لربی، بعد از این بگه الحمدلله رب العالمین، تا زمانی که این لباس کهنه بشه این از نظر روزی مشکل نخواهد داشت. نگه میخوابم سر کار نمیرم، اینا رو اول بحث دعا عرض کردیم، در کنار سر کار رفتن این کارها باید چی؟ انجام بشود. امام صادق علیه السلام، امالی صدوق صفحه 267، اینی که نقل کردیم، یعنی اینی که الان گفتیم مال امالی صدوق بود، از امام صادق صفحه 267. پیامبر صلوات الله علیه و آله سوره عادیات، اگر کسی سوره عادیات رو بخونه به کوری چشم دشمنان امیرالمومنین، چون این سوره در شأن اون بزرگوار هست، خدا قرضش رو ادا میکنه. برهان جلد 8 صفحه 360 این آمده. نوشتن سوره قارعه و همراه کردن این سوره برای فرد ورشکسته، یه نفر ورشکست شده اومده الان گوشه خونه میگه خاک تو سنگ شدم چون مالمو بردم ورشکست شدم، یا آتیش گرفت مالش، یا هر چی، حالا هر جوری شد، سیل اومد بود ورشکست شد، این سوره قارعه رو بنویسه، بره سر کار، کارش انجام بده، در یه مدتی این به بازوش ببنده یا گردن بند کنه سوره قارعه رو، از ورشکستگی نجات پیدا میکنه. کسی اموالی رو یه جایی داره، میترسه این اموالش از بین بره، همیشه به نیت از بین نرفتن اون اموال سوره قدر رو بخونه، هیچگاه اموالش از بین نخواهد رفت. در عین الحیات جلد 2 صفحه 482 امام صادق علیه السلام میفرماید چرا کسی که مال و متاع دنیا میخواهد به این آیه پناه نمیبرد؟ ببین وقتی امام معصوم مبین قرآنه یعنی چی؟ چرا کسی که مال و متاع دنیا میخواد به این آیه پناه نمیبره؟ آیه چیه؟ 39 سوره کهف، ما شاء الله لا قوه الا بالله. بعد حضرت میفهمد چرا من به شماها میگم به این آیه پناه ببرید، میفهمد به خاطر اینکه خدای تعالی بلا فاصله بعد از این که میفهمد ما شاء الله لا قوه الا بالله، میفرماید ان ترنه انا اقل منک مالا و ولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك. این آیه 40 سوره کهف. بعدش این دوتا آدم بودن سوره کهف، اون شریک بودن یا برادر بودن یا هر چی، داره خطاب به اون یکی میگه تو اگر مرا به مال و فرزند از خود کمتر میدانی و مرا تحقیر میکنی که من آدم فقیری هستم، امید است پروردگارم باقی بهتر از باقی تو عطا کند. چرا؟ برای اینکه من گفتم ما شاء الله لا قوه الا بالله. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله میفرمایند که میخواهید ازتون رفع فقر، رفع ضعف و ناتوانی روحی و جسمی، رفع پریشان حالی، همش تشتت دارید، رفع قرض ازتون بشه. ببین چقدر این آیه خاصیت داره. وسوسه ازتون دور بشه، وسواسی هم نشی، چون اون کسی که دستش میگیره زیر شیر آب یه بار اینا، هی دوره میگه نکنه نشد، دوباره میگیره. حضرت فرمود میخواین این وسوسه ها ازتون دور بشه. بعد پیغمبر فرمود میخواین رزقتون وسعت پیدا بکنه، استمرار بورزید به خواندن آیه توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد لله الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا. چی بخونیم؟ حضرت فرمودن بعد از هر نماز. آیه چند؟ 111 سوره اسراء، بعد هر نماز. حالا اصلا آخرش ما میگیم جمع خوندن اینا اخمونی چند دقیقه بیشتر نیست، ولی شیطون را مروبت نمیذاره ما این کارها رو بکنیم، شیطون نمیذاره. این هم در بهار خود علامه نقلش کرده، جلد 86 صفحه 49. امام صادق علیه السلام فرمود 7 بار سوره مریم را خواندن، 7 بار پشت سر هم یه ذر، مساویس باز شدن درهای روزی. در فضائل القرآن صفحه 113 پیغمبر فرمودن که اگر کسی سوره دخان رو بنویسه بره تو محل تجارت خودش این سوره رو یه جا بذاره که بهش بی احترامی نشه، سود فراوان و زیادی مال و ثروت رو به دنبال داره. در برهان جلد 7 صفحه 155 سوره مؤمن هم همینطور هست. خود سوره مؤمن که اسم دیگه سوره چیه؟ مؤمن قافر. امام صادق علیه السلام حضرت میفرمایند که اینم خود علامه تو بهار نقل کرده، جلد 6 جلد معذرت میخوام 86 صفحه 161 حضرت میفرمایند هر روز کسی 100 مرتبه فقط بگه لا اله الا الله الملك الحق المبین، هیچ وقت فقیر نمیشه و همیشه بی‌نیاز میمونه تا زمانی که زنده است، دستش جلوی کسی دراز نخواهد شد. باز امام صادق علیه السلام فرمودن اگر کسی قرض زیاد داره میخواد قرضش ادا بشه، حضرت فرمودن که هر روز سوره تحریم رو بخونه. سوره تحریم که میدونید یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجك الى آخر، اینم در برهان جلد 8 صفحه 48. اینا راجب رزق و روزی بود. در کنار دنبال کار رفتن و گشتن برای کار و سر کار موندن، تنبلی نکردن، خسته از کار نشدن، آدم میخواد بیشتر گیرش بیاد این کارا رو انجام بده. اما کسی بخوابه تو خونه بگه من همه این ذکرا نشستم گفتم هیچ پولی سراغ من نیامد، تا 100 میلیون سال دیگه هم از این خبرها چی نخواهد شد. اینم مال این یک صلواتی بفرستید. اما چند مورد متنوع دیگر که دقت داشته باشید که اینم میتونید به کسان دیگه پیشنهاد بدید، با شرطی که جلسه آینده من تو مبحث دعا براتون میذارم. یه نفری میگه آقا من دنبال شغل میرم، خیلی روزنامه ها رو میگیرم، نیازمندی ها رو میخونم، میرم تو بازار دنبال کار هستم، پیدا نمیشه. امام صادق علیه السلام فرمودن کسانی که دنبال شغل و کار میگردن، اینو تفسیر برهان نقل کرده جلد 4 صفحه 160 و اینم خیلی ها انجام دادن درست هم شده. گیرم حالا آخر سرش اگه وقت شد دو سه تذکر باید بدیم، اگه نه جلسات بعدی حتما باید این تذکراتش هم بدیم که کسی یه بار این کار انجام میده دوباره هم نمیشه میگه آقا دروغه. نه، خب این زمان داره. حضرت فرمودن امام صادق علیه السلام کسی که سوره یوسف را بنویسد، وقتی که این رو نوشت لازم هم نیه اعرابش هم بذاره، فقط سوره رو بنویسه، 3 روز تو منزل خودش این سوره رو نگه داره، یه جایی لای قرآن بذاره، جای دیگه محترم بذاره، مشکل نداره. بعد از 3 روز ورداره اونو از هر جایی که گذاشته، بیاره خارج خونه یه جایی تو دیوار که کسی نبینه، پنهان باشه از چشم دیگران، تو دیوار اینو پنهان کنه که بی احترامی هم بهش نشه، دیوار بیرونی منزلش پنهان کنه، هیچ کس ازش اطلاع پیدا نکنه، شرط داره. حضرت فرمود طولی نمی کشن، فرستاده ای از طرف یه آدمی، آدم بزرگی یعنی کارخونه داری، شرکتی، مؤسسه ای، مغازه ای، جایی میاد پیش این، او را به کار دعوت می کند و حوائجش را به اذن خدای تعالی برآورده می سازد. این مال کسانی که دنبال شغل و کار هستن پیدا نمیشه. حالا این موارد متنوع، مورد آخر ماست دیگه، مورد سوم ماست که هر گوشه یه دونه رو آوردیم برای افرادی که دنبال چیزهای مختلف هستن. کسی زندانی داره میخواد و زندانی بیگناه ها، نرفته یه کانتینر مواد مخدر آورده حالا میخواد سوره فلان بخونه آزاد بشه ها، نرفته اختلاس 3000 میلیاردی کرده حالا میخواد آزاد بشه سوره فلان میخواد، اینا جواب نمیده اصلا و ابداها. نرفته آدم کشته حالا میخواد چی بشه، بله یه وقتی زده ناخواسته کسی کشته شده حالا هم حاضره که مثلا بره دیگر رو بده اونا رضایت بدن، اینها بله، ولی اونجوری ها که گفتیم اونجوری ها فایده ای نداره. کسی واقعا رفته کلاه رفته سرش، کلاهشو برداشتن یا کلاه گذاشتن سرش، چون در ایران دو طریق هست، یا کلاه رو میذارن رو سر کسی یا کلاه رو از سرش بر میدارن. هر دو طریق رو میگن که تا حالا عمل شده، در ایران عمل میشه. عرض به خدمتتون که فریب خورده، اغوا شده، خب نمیدونسته چیه، یک اومده این وسط، اینو انداخته این وسط، این پلی شده برای رسیدن یه عده دیگه به مقاصد شومشون، اینو انداختن تو زندان. امام صادق علیه السلام میفرماید که هر کس در زندان و گرفتاری باشد، اگه واقعا بی گناه باشه، سوره انفال رو 7 مرتبه بخونه خلاصی پیدا میکنه، مشکلی هم نخواهد داشت. اینو تفسیر جامع جلد 3 صفحه 5 نقل کرد. مطلب بعدی راجع به مناطق زلزله خیزه، یا یه جایی زلزله اومده الان خانومی آقایی میترسه. خانوما وقتی میبینن یه جایی زلزله میاد دیگه هر شب با چادر میخوابن، میگن فردا جنازه ما رو بی حجاب دفن نکنن. این وقتی خب اینا یه بحثیه خودش، حالا ما کار نداریم. آقایون اینا همه اونایی هم که خلاصه به نوعی با خدا دعوا داشتن همه آشتی میشن، فقط یه تکون به اینا داده شده، یه تکون در حد مثلا 20 ثانیه 30 ثانیه همه لا اله الا الله گو میشن، همه تسبیح ها میاد تو دست، همه شروع میکنن ذکر گفتن. حالا اینا همونایی بودن که میگن آقا این یا مفته چیه شما میگی؟ این 30 ثانیه فقط این زیر پاش خالی شده، تکون داده شده، هم اتفاق دیگه ای هم نیفته. شما ببینید چجور وحشت زده از این پله های مجتمع میان پایین، به آسانسورا محل نمیذارن و اونجا هر کس فکر جون خودش هست، به همسایه ها و اینا که همه سفارش شده کاری نداره، میگه اگه بمیره بذار همسایه بمیره، ما زنده باشیم یه روز بیشتر رو درک بکنیم، ببینیم چه اتفاقاتی میفته. امام صادق علیه السلام میفهمن که هرگاه احتمال وقوع زلزله باشد، آیه 41 سوره فاطر رو بخونه. آیه 41 سوره فاطر به نظرم این باشه که ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انه کان حلیما غفورا. به نظرم اولش با ان الله شروع بشه. حالا شما ببینید 41 سوره فاطر، حضرت فرمودن که اول آیه رو بخونه بعد بگه صل علی محمد و آل محمد و امسک ان سو انک علی کل شیء قدیر. این در التهذیب جلد 3 صفحه 294 هست که امام صادق فرمودن زلزله به این آدم صدمه نمیرسونه اگر این کار انجام بده به لطف و اذن خدای تعالی. امام رضا علیه السلام حضرت میفرمایان که اونم در همون التهذیب آدرسی که دادیم، حضرت میفهمن که هر کس آیه 41 فاطر رو که براتون خوندیم هنگام خواب تلاوت کنه، ان شاء الله هرگز سقف خانه بر سرش خراب نمی شود، رو سرش سقف فرود نمیاد. اینم ولی بعضی ها هستن یه چیزی رو گم کردن، تا هم گم میکنن خب باید برن اون مسیر طبیعی خودش آگاهی اطلاع بدن، کلانتری اطلاع بدن، ماموران محترم نیروی انتظامی هستن اونجا بنده خدا رسیدگی بکنن. عرض به خدمتتون این که یه دفعه من موتورم و دوز برد رفتم کلانتری، خدا خیرش بده، حالا اون بنده خدا البته شروع میکنه، همه اون افراد زحمتکش هم هستن، گفتم آقا این دوز برده، گفت پرونده رو پر کن. برای چی دوز برده؟ گفتم این موتور اینجوری بود، چرا اینجوری گذاشتی، چرا قفل فلان زدی اینو؟ گفتم من حالا فلان اطلاع دارم میدم، من معذرت میخوام، عذرخواهی میکنم، ببخشید. پرونده رو پر کردیم اومدیم بیرون، گفت چند روز دیگه سر بزن، چند روز دیگه سر زدیم. گفتم آقا این موتور پیدا شد؟ گفت جاش امن هست. گفتم الحمدلله کجاست؟ گفت پیش آقا دوزه. یافتن گم شده یعنی کسی چیزیش گم شده، شیئیش گم شده، موتورش رو بردن، ماشینش رو بردن، خونش رو دوز زدن، حالا شیئی از اشیائش. یه شخصی، این در کافی مرحوم کلینی نقل کرده ها، جلد 2 صفحه 625، یه شخصی به امیرالمؤمنین سلام الله علیه عرضه داشت که یا امیرالمؤمنین برای یافتن گم شده یه دستوری بفرمایید. ما این اشیایی که گم میکنیم، چیزایی که گم میشه، یه دستوری شما بدید که ما چیکار کنیم که این گم شدمون اگه میشه پیدا بشه. حضرت فرمودن که تا یه چیزی گم میشه از شما، برو دو رکعت نماز بخون، مثل نماز صبح. گیرم در هر رکعت بعد از سوره حمد سوره یاسین رو بخون، یعنی سوره حمد رو که خوندی سوره یاسین رو بعدش تلاوت کن. پس دو رکعت مثل نماز صبح، بعد از هر رکعت حمد رو که خوندیم سوره یاسین رو میخونیم. حالا شما میگه آقا حفظ نیستم، ارو قرآن بخون، اشکال نداره، فقط روت ارو قبله بر نگرده دیگه، چیزای دیگه اش بعد همونجوری باشه. رکعت دوم هم بعد از هم سوره یاسین رو میخونی. بعد از سلام نماز امیرالمومنین فرمودن که این جمله را بگو: یا هادی والله رد علی زالتی. معنی فارسی شنین که ای راه نمای گم شده، گم شده ام را به من بازگردان. کافی جلد 2 صفحه 625. یا هادی از زاله رد علی زالتی. اینو بعد از سلام نماز بگو. حضرت فرمود انشالله گم شده پیدا میشه. عزیزان این به شرطیه که ما نذاریم 6 ماه بعد از اینکه چیزمون گم شده بریم بخونیم. اون ممکنه بشه ممکن نشه. اینو بلا فاصله که گم میشه انسان همون موقع باید عمل کنه. مثل بیماری میمونه. تا من دیدم یهو بیماری رو گرفتم، بعد اون موقع اقدام بکنم برای دعا کردن. بعد برای اینکه فهرست داریم عرض میکنیم، سوره زها. اگه کسی به قصد فرد گم شده، یعنی بچهش گم شده، بنویسه گم شدنش سالم به اهلش برمیگرده. من اونجا تو روایت دیدم برای فرد هست، بچهش گم شده، کسیش گم شده فلان، حالش ممکنه برای اشیاء هم سوره زها نافع باشه. یعنی بنویسن سوره زها رو توی جا توی کاغذی به نیت اون فرد گم شده بنویسن. چون میدونید تو سوره زها میدونید آیه ای رو داره که دلالت تقریبا دلالت مجازی بر یه همچین قضیه ای داره. اینم در برهان جلد 8 صفحه 309 بود سوره زها که براتون عرض کردم. البته مرحوم والد ما به عنوان یک عمل مجرب، خدا رحمت کنه ایشونو، میفرمودن که در سوره توبه ما دو تا کلمه فیه داریم. اگر کسی چیزیش گم شد از اول سوره توبه رو بخونه تا فیه اول انشالله پیدا میشه، بلا فاصله که پیدا شد از فیه دوم بخونه تا آخر سوره. حالا اون رو دیگه هرکس رجوع میکنه من بهش میگم اگه خودش پیدا نکرد. چیز ساده یک پیدا نکرد این شد. یه خیلی ساده تر از اینا اینه که به عنوان عمل مجرب ایشون میفهمودن که اگر یه چیزی گم شده یه کسی فعلا دسترسی به نماز خوندن و جای چیزی نداره، همونجا سریع سوره حمد رو بخونه و لزالینشون نگه، فقط بگه غیر المغضوب علیهم. هر وقت پیدا شد و لزالینشو بگه. ما به یکی بنده خدا چیزش گم شده و یه چیزش گم شده بود، گفتیم که آقا اینو بخون چی بکنه اینا. بعد مدت اومد گفت پیدا نشد، گفتم سوره حمد رو خوندی تا اینجا ولزالینه؟ گفت من راستش خوندم دیدم حیف ولزالینشو نگیم. اونم گفتم بودم خود دست درد نکن. عرض به خدمتون که سوره زها رو عرض کردیم برای این کار. اما کسی که تو مسافرت، حالا خوشبختانه دیگه هواپیماهای توپولوف نیست، خدا رو شکر انشالله هیچ وقتم بر نگرده دیگه به این سیستم هوایی، مگه اینکه جنس خوبش باشه. هواپیماهای 20 سال بعدش هم انشالله بوئینگ و ایرباس به ما نفروشن، تو پاچمون نکنن انشالله 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 به دعای همه شما. اگه کسی تو مسافرت میترسه، سوار کشتی، سوار هواپیما، مخصوصا تو قطار یا سوار اتوبوس، چون اتوبوسا خیلی شیکه و خوبه، گیرم راننده هاش 3 روز یه وقت نخوابیدن نابندای خدا، اینها دیگه یه وقت میرن که بهش اصطلاحا میگن خواب به خواب میشن، یا بعضا خدای نکرده جمعیت هم با خودشون میبرن در عالم برزخ که میگن اینا این همه زجر میکشن خوب نیست، بذار با ما بیان که با هم بریم تنها نباشیم. اگه کسی میترسه سوار این اتوبوس ها شده یا چیز دیگه سوار شده و اینا، پیغمبر فهمودن که هر کس در مسافرت، این کار رو خود منم کردم البته، سوره صف را بخواند، سوره صف، و بران مداومت کند، یعنی در طول سفر این سوره رو بخونه، خداوند تعالی او رو حفظش میکنه و تا برگشت از سفر از هر شری او را در امان میداره. این خیلی مهمه. اینم در تفسیر برهان جلد 7 صفحه 523 هست. دو تا مطلب، سه تا مطلب دیگه هم داریم، اینا هم خیلی جالبه که من برای شما جمع کردم. یه عده میرن مسافرت، یا میرن خونه فامیلشون، یا میرن جای دیگه، ساعت همراهشون نیست، حالا موبایل ها هست، وقتی موبایل هم مثلا بیدار نمی کنه آدمو، طرف میخواد که سر یه ساعتی بیدار بشه. ساعت اتوماتیک و معنوی، خیلی جالبه که اینو سال هاست من آزمایش کردم و خیلی جالب بیدار میکنه آدمو. مرحوم کلینی هم اینو نقل کرده در کافی جلد 2 صفحه 540 از امام صادق علیه السلام. حضرت فرمودند هیچ بنده ای از بندگان خدا نیست که آیه آخر سوره کهف را در هنگام خواب قرائت کند مگر این که در آن ساعتی که اراده نموده بیدار می شود. مثلا آیه آخر سوره کهف اینه، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. بعد از این میگه ساعت 9 و 20 دقیقه مثلا صبح میخوام بلند شم، 8 میخوام بلند شم، 7 صبح میخوام بلند شم. گیرم اینجا یه مطلبه به بعضی هم چی میکنه، خوندیم که خوندم ولی بلند نشدم. آیه بلند نمی کنه کسی رو، از خواب بیدارش میکنه. فرق است بین بیدار شدن و بلند شدن. مثلا طرف هم چی کنه، من چشام وا شد ولی کسی منو بلندم نکرد. دوزار بده آش، به همین خیال باش، کسی تو رو بلندت میکنه. آیه مانه این که بیدارت بکنه، نه این که بلندت بکنه. اون دیگه باید هر تنبلی رو کنار بذاری و عرض به خدمتتون که یه مقدار هم میتونی البته به سنجت خوردن پناه ببری که بتونی دیگه خودت بلند شی بعدش. اول آیه بیدارت کنه بعد خودت بلند شی. دو تا مطلب بعدی جالبه. بعضیا میرن در مسافرت تورا یا جاهای دیگه میترسن غذایی که بخورن تحقیقاتشون رو کردن، اول تحقیقاتشون رو کردن، میترسن این غذایی که بخورن مسموم باشه، چیز دیگه هم گیرشون نمیاد که بخورن. موندن این غذای بین راهی مال این گربه های طفل معصومه، مال حیوانات دیگه ایه که داشته میرفته گرفتن پخپخش کردن، مثلا میترسه که این غذا مثلا وقت اینا توش باشه و اینا، میترسه میگه چیکار کنیم چیکار نکنیم. پیغمبر میفرمایند، اینو در تفسیر برهان جلد 8 صفحه 318 نقل کرده، کسی که میترسه از این که غذای مسموم باشه یا آلودگی داشته باشه، بدی داشته باشه که این بدی و آلودگیش اذیتش بکنه، حضرت فرمود قبل از این که شروع کنه غذا رو بخوره اگه چاره ای نداره سوره تین رو بخونه به اون غذا، سوره تین و تین و زیتون بخونه، خداوند هر نوع بدی و آلودگی رو از اون طعام هر چند مسموم و کشنده باشد، و این نمیدونه ها، نه این که بدونه بخوره، این نمیدونه که این چیه، هر چند مسموم و کشنده باشد اون رو برطرف میکنه، اون بدی و آلودگیش رو برطرف میکنه. بعد من دیدم در روایات سوره غاشیه هم فرمودن که اینجوریه، سوره قریش هم همین خاصیت رو داره. پس سه تا سوره شد، یکیش که خوندم روایتش سوره تیم بود، یکیش غاشیه هم همینه، سوره قریش هم به همین صورته. این مورد آخر ما تو این خواص کاربردی آیات انشالله دیگه تمام میشه، که حالا دیگه بحثای دیگه تو مبحث دعا داریم، از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله هست. البته بالایی رو نمیدونم، گفتم برهان جلد 8 صفحه 318 هست، این یکی برهان جلد 7 صفحه 467 هست، از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله. حضرت فرمودن که اگه کسی میخواد چیزی رو مخفی بکنه که دیگران ازش اطلاع نداشته باشن، مثلا تو خونش یه جایی چیزی رو میخواد بذاره که دیگران اطلاع نداشته باشن، البته چیزی نباشه که منجر به گناه بشه، بخواد مثلا یه چیز مبتذلی رو نگه مخفی بکنه، بخواد مثلا نه، یه چیزی که به گناه منجر نمیشه یا مال کسی نیست، مال قصبی، من رفتم یه چیزی بلند کردم یه جایی دوزیدم، میخوام یه جا پنهان بکنم که کسی مطلع بشه، نه، ببینید اینا نیست، اینا رو بذارید کنار، رو منوال طبیعی خودش یه چیزی، اینا نمیخوام کسی بفهمه، موردی هم نداره، مسئله خلاف شرع هم نیست. حضرت فرمودن قبل از این که بخواد پنهانش کنه یا وقتی که پنهانش کرد، سوره مجادله رو براش بهش بخونه، به اون شی یا به اون چیز، تا زمانی که به دست صاحبش برسه خداوند اون رو محفوظ میکنه، حفظش میکنه، نمیذاره به دست دیگری بیفتد. این چیز سوره مجادله این خاصیت رو داره. البته خواص سوره مجادله رو قبلا هم براتون خوندم که خیلی سوره عجیبی است، من الان وقت ندارم براتون صحبت کنم، من این رو تجربه کردم راجع به سوره مجادله، برای بیماری ها هم بسیار مؤثر بوده، من به چشمم چیزهای از این سوره مبارکه دیدم. اینه که حالا یا به دست خودش صاحبش میرسه یا میخواد یه جای قایم کنه صاحبش بیاد ببره، اون تا زمانی که به دست صاحبش برسه خداوند مخفی میکنه، نمیذاره کسی دیگه از اون جاش اطلاع حاصل بکنه. این بحث خواص کاربردی آیات قرآن کریم برای تعدادی از مسائل اجتماعی، اخلاقی، بیماری ها، رزق، روزی، چیزهای دیگه بود که خدمتتون عرض کردیم، بعضی هاش هم فهرستوار گفتیم، انشالله مقبول درگاه حق بشه و مورد پسند شما واقع بشه انشالله. جلسه آینده چند تا تذکر پیرامون این قضایه داریم، یکی از مهمترینش اینه که چرا ما بعضی وقتا نسخه این قضایه رو می نویسیم یا به کسی میگیم این کار انجام بده، اون کس می رو انجام میده و این درست عذاب در نمیاد، دلیلش چیه؟ این جلسه بعد اگر زنده باشیم انشاءالله به شرط حیات، این مطلب رو میخوایم به اضافه چند تا تذکر دیگه که باید اینا به چه صورتی خونده بشه و حاجت کی برآورده میشه برای شما صحبت بکنیم انشاءالله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.